آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. حمله بر یک نشست رهبران ارشد طالبان در موساقله ولایت هلمند و کشته شدن ده تن از اثر درگیری ها در غور، گزارش هایی را در این زمینه در بعد از خبرها تقدیمتان میکنیم. اما نخواست توجه نمایید با مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تایید کرده است که حمله راکتی نظامیان آمریکایی سران بلند رتبه طالبان را هدف قرار داده است. ناتو گفته که این حمله راکت به تاریخ 24 می یک مرکز سوق و اداره طالبان را در ولسوالی موساقله هلمند هدف قرار داده است. قوای آمریکایی نه در مورد تلفات این حمله جزئیات ارائه کرده و نه هم از سران طالبان که هدف آن حمله بودند نامی برده است. ساختمانی که هدف اصابت راکت قرار گرفته است، به نقل از اعلامیه ناتو، محل ملاقات رهبران سرشناس طالبان بود. ناتو گفته است که طالبان در آن محل حملاتشان را بر ضد قوای افغان طراحی می‌کردند. پیری میادون، سفیر اتحادیه اروپایی در افغانستان، از روند برگزاری انتخابات پیشرو در آن کشور نگران است و می‌گوید تلاش‌های جاری در آن راستا کافی نیست. ناامنی، کمبود ظرفیت، موجودیت بست‌های خالی در کمیسیون مستقل انتخابات، دسترسی کمتر مردم و موارد دیگر از عوامل است که به باور آقای میادون روند انتخابات ولسوالی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را با مشکلات روبرو کرده است. پیر میادون به رادیو آزادی گفته است که تلاش‌های جاری برای برگزاری انتخابات کافی نیست و به باور وی این روند قابل قبول نبوده و در مسیر درست حرکت نمی‌کند. شماری از نهادها و جریان‌های سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان نیز پیش از این در مورد چگونگی روند انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند. تلاش‌های حکومت ایالات متحده بین سال‌های 2001 تا 2017 میلادی به منظور باثبات‌سازی مناطق ناامن و مورد منازعه در افغانستان اغلباً ناکام بوده است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود با بیان این مطلب نگاشته است که حکومت ایالات متحده توانایی خود را برای ساختن و اصلاح نهادهای حکومت افغانستان با عنوان بخشی از استراتژی ثبات بیش از حد تخمین کرده بود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
سیگار می نگارد که امریکایی ها توجه خود را روی رقم سربازان و اولویت های جغرافیایی آنان متمرکز کرده و اغلب نگرانی ها در مورد ظرفیت و کارکردگی حکومت افغانستان را نادیده گرفته است. در این گزارش تذکر رفته که ادارات حکومت ایالات متحده تحت فشار بیش از حد برای با ثبات سازی ولسوالی های ناامن پول بسا هنگفتی را به صورت نهایت سریع در یک کشوری به مصرف رسانده که آمادگی جذب آن را نداشته است. با باور سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، فرصت‌های فراوان برای فساد، بسیاری از پروژه ها را به عوض این که برای مردم ممد واقع شود، به ضرر آنان تمام شده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه به صورت رسمی مذاکره ای را که قرار بود با رهبر کره شمالی انجام بدهد فسخ کرد. آقای ترامپ طی نامه عنوانی رهبر کره شمالی نوشته است که برایش آگاهی داده شده بود که تقاضای ملاقات از سوی کره شمالی صورت گرفته است و وی نیز می‌خواست با آقای کیم جونگ اون دیدار کند، اما به گفته وی متاسفانه بنابر خشم زیاد و خصومت آشکاری که در آخرین اظهاراتتان بیان شد، احساس میکنم که در شرایط کنونی نامناسب خواهد بود تا این ملاقات که از دیر زمان به این سو پلان شده بود صورت گیرد. این اظهارات آقای ترامپ اشاره به بیانات اخیر که یک مقام کره شمالی انجام داده و در آن مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ را ناآگاه سیاسی خطاب کرده بود میباشد. قرار بود رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به تاریخ 12 ماه جون 2018 در سنگاپور ملاقات کند. از جانب دیگر کره شمالی امروز اعلام کرد که محل آزمایش اتمی خود را با یک رشته انفجارات طی چندین ساعت در حضور خبرنگاران خارجی نابود کرده است. این انفجارات در عمق محل آزمایش اتمی در کوهستانات منطقه پرنفوذ شمال غرب آن کشور در 3 تونل زیرزمینی و شماری از برج‌های نظارتی در ساحه اطراف آن انجام شده است. مسئولی این پایگاه‌های آزمایش اتمی قبلا توسط کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به منظور تسهیل ملاقات ماه آینده با رئیس جمهور ترامپ اعلام شده بود. بنیادگرایان پاکستانی چهارشنبه شب یک عبادتگاه و محل مسکونی فرقه احمدی ها را که بیش از یک قرن قدامت داشت تخریب کردند. یک سخنگوی فرقه احمدی ها حمله شب گذشته در شهر سیالکوت را تقبیح کرده گفته است که یک گروه حدود 600 نفری سنی ها در تخریب آن محوطه قدیمی دست داشتند. سخنگوی فرقه احمدی ها به صدای امریکا گفته است که تعمیر عاری از سکنه بود و تلفاتی را در پی نداشته است. با گفته وی قرار بود آن ساحه برای بازدید کنندگان و عبادت کنندگان احمدی باز شود. اهمیت آن ساحه برای احمدی ها این بود که مرزا غلام احمد بنیانگذار فرقه احمدی در سال 1889 میلادی برای مدت کوتاه در آنجا زندگی و عبادت کرده بود. وزیر خارجه ایالات متحده با تاکید بر این که امریکا باید نقش تاریخی خود را به عنوان قدرت واقعی جهانی حفظ کند، به اعضای کنگرس این کشور گفت که وقت آن رسیده تا کشورهای دیگر نیز مسئولیت بیشتری را برای رسیدن به اهداف مشترک در عرصه سیاست خارجی به عهده گیرند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مایک پامپیو در سخنان آغازین خود در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دیپلماسی با عنوان ابزار اصلی رسیدن به اهداف دولت خود در عرصه سیاست خارجی که بسیاری از آنها با اهداف جامعه جهانی مشترک هستند متعهد است. آقای پامپیو از نابودی دهشت افغانی، توقف رفتار بدخواهانه ایران، توقف تهدید هسته‌ای کره شمالی و تقویت پیمان ناتو با عنوان نمونه از اهداف مشترک نام برد. وزیر خارجه ایالات متحده با تاکید بر اینکه دیپلماسی ترجیح و اولویت اول رئیس جمهور ترامپ در برابر مشکلات بین المللی است، گفت دولت ایالات متحده انتظار دارد برای ایفای نقش خود به عنوان قدرت برتر جهانی به منظور حل و فصل این مشکلات از کمک و حمایت مالی خوب شرکا و متحدانش برخوردار باشد.
چند خبر از سایر نقاط جهان. تحقیق کنندگان سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در 2014 در شرق اوکراین روز پنجشنبه گفتند که آنان دریافتند آن هواپیما با میزایل روسی ضد طیاره سرنگون شده که از یک واحد نظامی روسی شلیک شده بود. طیاره مسافربری با 298 سرنشین در جولای 2014 توسط میزایل هدف قرار گرفت که تمام سرنشینان آن که بیشتر هالندی بودند کشته شدند. ویلبرت پاولسن، رئیس بخش جنایی پلیس هالند گفت که میزایل از یک واسطه متعلق به لوای 53 مدافع هوایی روسیه شلیک شده است. آقای پاولسن گفت تمام واسطه های حامل میزایل در آن کاروان بخش از نیروهای نظامی روسیه بودند. روسیه در آن زمان دخالت در آن سانحه را رد کرده بود. سازمان امنیت و همکاری اروپایی می گوید که 22 ناظر را برای دراز مدت و 350 ناظر را برای کوتاه مدت به ترکیه اعزام می کند تا از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 24 جون آن کشور نظارت کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آن سازمان نظارتی اروپایی روز پنجشنبه گفت که افزایش رقم بیشتر ناظرین در پاسخ به ایجاد تغییرات در روند انتخاباتی ترکیه می باشد. در پهلوی سایر مسائل، قوانین جدید انتخاباتی به حکومت اجازه می دهد تا صندوقهای رایدی را بنابر دلایل امنیتی به محل دیگر انتقال داده، اوراق مهر ناشده را شمار کرده و آن را با اعتبار اعلام کند. مخالفین سیاسی حکومت ترکیه ابراز نگرانی کردند که این روند می تواند به فساد بیانجامد. با در نظر داشت قدرت بی حد رئیس جمهور، انتخابات پیشرو در ترکیه قدرت اجرایی بیشتر را به رئیس جمهور فراهم می کند. تغییر در قوانین انتخاباتی ترکیه پس از یک همه‌پرسی در سال 2017 تصویب شد که مخالفین حکومت آن را غیر عادلانه می خوانند.
و خبر آخرم این که یک محکمه در مالیزیا یک زن استرالیایی را به جرم قاچاق بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر نوع کریستال میتامفتامین به اعدام محکوم کرد. اما وکیل مدافع آن زن می گوید استیناف طلب می شود. وکیل مدافع ماریا اکسپوستوی گفته است که موکلش قربانی یک توطئه عاشقانه شده و بکسی را که به مالیزیا انتقال می داد مربوط یک دوست اینترنتیش بوده که گفته بود سرباز آمریکایی مستقر در افغانستان است. ماریا 54 سال عمر دارد و مادر 3 طفل است. مالیزیا بیشتر قاچاقباران مواد مخدر را به اعدام محکوم می کند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به گزارش های از افغانستان. دوری که در اخبار هم شنیدین، مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تایید کرده که حمله راکتی نظامیان آمریکایی سران بلند رتبه طالبان را هدف قرار داده است. خبرنگار ما عزیز الله پوپل از افغانستان با ما در تماس هستند. سلام آقای پوپل بر شما. حمله بر نشست طالبان در هلمند چه وقت صورت گرفت و از نیروهایی که در این سمت داشتن متشکل از کدام نیروها بودند؟ بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً مقامات امنیتی هلمند میگویند که امروز حوالی ساعت 12 بجه در شمال این ولایت در ولسوالی مساقله جلسه رهبران محلی مخالفین مصالح دولت را هدف قرار داده است و 8 تن که سران مخالفین مصالح دولت هستند در این رویداد کشته شده است. کماندان کلی اردوی 215 میوان مستقر در هلمند به صدای امریکا گفت جنرال محمد احمدزی که نیروهای ماموریت قاطع از پایگاه نظامی شورا توسط راکت‌های ایمار نشست مهم مخالفین دولت را هدف قرار داده است و همین تلفاتی که پیشتر برتان یادآور شدیم ایره به مخالفین مصالح دولت ایره ای تلفات دارن و همچنان وی افزود که سران مهم مخالفین مصالح دولت به سطح هلمند در این جلسه اشتراک داشتن ولی که نامه دقیقش اینا گفتن که بعد از تحقیقات اینا به مطبوعات اعلان میکنن و اما گفت که معلومات استخباراتی از جای نشان میده که این سرای مخالفین مصالح دولت روی پلان کار میکرد که مراکز انتخاباتی را زیر حمله قرار بده.
بله، برمیگردیم به درگیری ها در شهرهای قندار سپین بولده که این هم یک شهرهای بسیار امنیتی بود و تقریبا یک رای مواصلاتی از قندهار به پاکستان شمرده می شد. در این درگیری ها جریانات از چه قرار است؟
بله دقیقا، شب گذشته حوالی ساعت 7 بالای یک مرکز پلیس در مسیر شهرهای قندهار سپین بولدک مخالفین مصالح دولت حمله ور شدند و تقریبا این درگیری از 7 تا 30 صبح امروز ادامه داشتن که بر دو طرف تلفات وارد شده. داود احمدی سخنگوی والی قندهار به صدای امریکا گفتن که در این رویداد 2 پلیس کشته شدن و 2 پلیس دیگه هم زخم برداشته و همچنان 4 تن از مخالفین مصالح دولت در این رویداد کشته شده و همچنان یکی دیگه هم زخمی شده است که تعدادش ذکر نکرد، اما گفتن که این منطقه فعلا تحت کنترل نیروهای تازه نفس هستند و کدام تشویش ندارن. اما یک مندی امنیتی به صدای امریکا گفتن که در این رویداد به شمول یک منصبدار پلیس به نام صمد خان 5 پلیس دیگه که مجموعاً 6 پلیس میشه در این رویداد کشته شده است. دقیقاً قسمی که شما گفتین این شهرها در این سالهای اخیر یکی از شهرهای مطمئن بودن در حوزه جنوب و روزانه از زمین مسیر به هزاران نفر از مسافرین از صحه و برمرو میکنن و همچنین یک رای مواصلاتی هستن. تقریبا همه روزه موتورهای باربری و ترانسپورتی از زمین صحه رفت آمد دارن. بنابا او باشندگان قندهار بخصوص اگو کسایی که از زمین صحه و برمرو میکنن از این آیه کمکی در تشویش هستن، اما نیروهای امنیتی قندهار اطمینان میده که مخالفین مصالح دولت یگان دفعه در مراکز مهم هم عملوار میشه، اما این شهر از نظر امنیت میگه مطمئن هستند.
بله، و در حال حاضر میتونه که تردد در شهرها ادامه داشته باشه؟
بله کاملا. این ساحه پیشتر ما گفتیم که در حوزه جنوب یکی از راه‌های متصل کننده هستند که بله. افغانستان در جنوب با پاکستان متصل میکنن. در این ساحه تقریبا به شمول همه ولایت‌های افغانستان بخصوص باشندگان حوزه جنوب از هلمند و روزگان و زابل گرفته این افراد این باشندگان این منطقه از این ساحه و برومرو میکنن به خاطر سودا و ایچیزا به بولدک میرن، به سین بولدک و از اون طرف مثلا به طرف پاکستان میره، یا از پاکستان که مسافرین میره، یا هم او مهاجرینی که عودت میکنه به کشور، اونا از این ساحه رفت آمد دارن. به صورت کل این شهرها مطمئن هستن فعلا و فقط
امنیتش تامین است فعلا در حال حاضر. در حال حاضر امنیتش تامین است.
بله، نیروهای امنیتی اطمینان میده که مقامات امنیتی به خاطر جلوگیری از همچو حوادث متوجه هستن و در این شهرها یعنی به تعداد زیاد از نیروهای امنیتی مستقر هستن.
بسیار تشکر. تشکر میکنم از شما آقای پوپل. خب به هر حال شنوندگان عزیز، در همچنان در افغانستان از درگیری های عمده دیگه در ولایت غور خبر رسیده. درگیری ها در مراکز دو ولسوالی در ولایت های غور در مرکز و فاریاب در شمال ادامه داره. خبرنگار ما خلیل نورزایی از افغانستان روی خط هستند. آقای نورزایی سلام به شما.
سلام به شما.
فعلا جریان از چه قرار است در ولایت غور؟
همانطور که پیشتر گفتیم درگیری ها در ولایت غور از چندین روز به این سو شروع شده. در ولسوالی چهارصده این ولایت درگیری های شدیدی وجود داره. در قیه منگ و حتی دو روز گذشته در این درگیری ها یک تن از اعضای شورای ولایتی غور حاجی غلام یحیی در درگیری با گروه طالبان کشته شد و چندین تن از نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی. اما شب گذشته به دنبال عملیات‌های گسترده که نیروهای امنیتی افغان انجام دادند در ولسوالی 400 ولایت غور موفق شدند که طالبان از ولسوالی بیرون برانند و سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت غور میگه که در این درگیری‌ها دست کم 19 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 11 تن دیگر زخمی شدند. آقای اقبال نظامی همچنان میگه که در این درگیری ها که بین قوای افغان، نیروهای خیزش مدنی و طالبان صورت گرفته بود، چندین تن از سربازان پلیس ملی کشته شدند و دو تن دیگر هم زخمی شدند. با این حال گروه طالبان این موضوع رد کردن، میگن که حتی در این درگیری ها خسارات جانی و مالی شدید به قوای افغان وارد کردن. اما آنچه که مقام های محلی ولایت غور ادعا میکنن این هست که امروز وضعیت امنیتی در ولایت غور نسبت به روزهای گذشته بهتر هست و این موضوع در ولایت های دیگر هم در ولایت های غربی افغانستان صدق میکنه، در ولایت فراه و ولایت بادغیس. در ولایت فراه هم
در فراه وضعیت چگونه است؟ با معذرت، در ولایت فراه فعلا وضعیت امنیتی چگونه است؟
به دنبال ناامنی های اخیری که هفته گذشته در شهر فراه به وجود آمد و برای یکی دو روز قسمت های از شهر گروه طالبان داشتن، حالا نیروهای امنیتی با تساعی مشترک با نیروهای حمایت قاطع در افغانستان توانستن که شهر فرار امنیت کامل در شهر فرار به وجود بیارن. حتی دو روز گذشته در ولسوالی های بالا بلوک و ولسوالی های پشتود فرار که عمدتاً طالبان در اون ولسوالی ها وجود داشتن، عملیات های شدیدی توسط کماندوهای افغان و قوای خارجی صورت گرفته که مقام های محلی فرار ادعا میکنن که در این درگیری ها تا به حال 40 تن از افراد طالبان به شمول چندین کماندان مشهور آنها کشته شده و بیشتر از 50 تن آنها زخمی شده و همچنان این عملیات هم ادامه داره تا پاکسازی کامل حومه شهر فرا و ولسوالی های ولایت فرا از وجود طالبان. در ولایت بادغیس نیز اگر بخوام یک اشاره کوتاه به ولایت بادغیس هم بکنم، در جریان سه روز گذشته در بادغیس هم در ولسوالی های مغور، ولسوالی قادس و یکی دو ولسوالی دیگر وضعیت امنیتی خوب نبود و طالبان تهاجم های را انجام داده بودند، اما با کودنه که قوای افغان انجام داده و حملات هوایی که نیروهای خارجی در مراکز مختلف طالبان در ولسوالی های بادغیس انجام دادند، امروز وضعیت امنیتی بادغیس بهتر شده و دست کم نزدیک به 15 طالب مسلح در ولسوالی های قادس و مغور در ولایت بادغیس کشته شدند و 6 یا 7 زخمی داشتند و حتی یک نفر از افراد طالبان که از افراد سرشناس آنها سخنگوی قوماندانی امنیه بادغیس میگفت که بازداشت کردند نیروهای افغان. و امروز صبح هم وزیر امور داخلی افغانستان در یک ویدیو کنفرانسی که با مقام های امنیتی در ولایت بادغیس داشت از اینا خواست تا شدیداً در مراکز ثبت نام رای دهندگان امنیت تامین کنند تا مردم به شکل گسترده‌تر بتونن به این مراکز بیان و خود ثبت نام کنند.
تشکر. و مردم در جریان چه میگن؟
آنچه که مردم را کم نگران کرده این هست که هر از گاهی قسمت‌های مختلف این ولایت‌ها دست به دست میشه به دست طالبان و به دست نیروهای امنیتی افغان و مردم تنها میگن که در این بین بیشترین آسیب افراد ملکی می‌بینن، یک قسمت از مردم مجبور میشن مهاجرت کنن به شهرهای امن‌تر برن مثل مثلا ولایت هرات و دوباره تا اینا برگردن و جابجا بشن و مستقر بشن یک آسیب جدی به وضعیت زندگی از اینا میرسه. مردم تنها این نگرانی دارن، اما در کل در جریان دو روز اخیر وضعیت امنیتی در حوزه غرب افغانستان نسبت به هفته گذشته خیلی بهتر است.
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان پذیرفته است که به دلیل مشکلات امنیتی و ناتوانی نیروهای امنیتی تعداد از معادن افغانستان به دست مخالفان مسلح قرار گرفته است. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان میشنویم.
قرار است بر روز شنبه 5 جوزا مطابق جدول زمانی پروسه ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سراسر کشور شروع شود. برای نامزد ولسی جرگه داشتن 1000 شناسنامه های حمایوی دارای استیکر و برای کاندیدان شوراهای ولسوالی به تناسب جمعیت هر ولسوالی از 200 تا 300 شناسنامه های حمایوی دارای استیکر ضروری است. این در حالی است که نهاد ناظر انتخاباتی موسوم به دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان درست قبل مشاهدات خود را ارائه نموده فهرستی از نقصه ها را برشمرده است که نیاز به توجه فوری دارد. این نهاد ناظر انتخاباتی با نگرانی از وضعیت نامطلوب امنیتی، چالش‌های سیاسی و کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات حتی از برگزاری انتخابات شفاف و به موقع ابراز شک و تردید کرد. شاه محمد مل معاون دیدبان شفافیت افغانستان گفت که برخورد حکومت با اصلاحات انتخاباتی کاملا سیاسی و غیر مسلکی بود و دلیل پایین بودن مشارکت مردم هم همین عدم همکاری نخبگان و رهبران سیاسی است که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد مطمئن نیست که امسال انتخابات برگزار گردد.
یکی از عواملی که شرکت مردم پایین است همین است که بعضی از نخبه‌های سیاسی و رهبران سیاسی ما از صمیم قلب پروسه همکاری نمی‌کنند. برعکس نوع تخریب وجود دارد. به حساب ما بار دیگه پیشنهاد میکنیم که در ارتباط با مسائل انتخاباتی باید حداقل اگر در هر بخش دیگه مشکل دارن اینا در این بخش یک اجماعی کلی را باید داشته باشن تا ما امیدی که دوباره به خاطر برگزاری انتخابات مثال داریم این از دست ندیم. ولی با وضعیتی که حال ما پیش میریم ما مطمئن نیستیم که شاید انتخابات برای امسال باشه.
حبیب الله شنواری عضو دیگر دیدبان انتخابات گفت که مشاهدات آنان نشان میدهد که به دلیل ناامنی در 38 ولسوالی انتخابات برگزار نخواهد شد. آقای شنواری اضافه کرد بانک اطلاعاتی که برای شفافیت انتخابات ضروری میباشد تا هنوز تهیه نشده است. خانم گلنسا نگزاد عضو دیگر مؤسسه دیدبان انتخابات باز از حضور کمرنگ زنان در پروسه جاری صحبت کرد و گفت
طبق مشاهدات دیدبان انتخابات اتوا حضور زنان در پروسه انتخابات کمرنگ هست، تقریبا در حدود 29% می باشد و این تناسب با انتخابات گذشته یک مشارکت پایین نشان می ده.
طبق یافته های نهاد انتخابات عدم شفافیت در تهیه فهرست رای دهندگان، جمع‌آوری تذکره های استیکرداد توسط برخی کاندیدان احتمالی و نبود دیتابیس که در رفع مشکل تذکره های جعلی و تقلبی کمک کند از جمله مواردی هستند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید بدان توجه کند. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهند که انتخابات پیشرو متفاوت‌تر از انتخابات گذشته شفاف و عادلانه خواهد بود. حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد تفکیک شناسنامه‌های جعلی و تقلبی گفت که اینجا نظام ارزیابی و تفکیک تذکره‌های جعلی و تقلبی وجود دارد. اینجا سیستم ردیابی ایجاد شده است. همه مسائل در سیستم انداخته می شود و شناسنامه ها و اسناد تقلبی و جعلی از هم جدا می شود و در صورت موجود بودن جعل و تقلب مطابق قانون برخورد می شود.
شنوندگان عزیز، گزارشی بود از عبدالحی ورشان در مورد شفافیت انتخابات در افغانستان. و حال می پردازیم به گزارش دیگره. آیت الله خامنه ای رهبر ایران به روز چهارشنبه گفت که هرگاه اروپاییان به تقاضاهای تهران جواب ندهند، در آن صورت ایران این حق را دارد تا برنامه هسته‌ای ملتوی شده خود اثر بگیرد. در این حال وزیر خارجه فرانسه گفته است که وضع تعذیرات بیشتر از جانب ایالات متحده بالای ایران می تواند که منطقه شرق میانه را بیشتر بی‌ثبات سازد. گزارشی را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران به اروپایان گوشزد کرد هرگاه آنها به تقاضاهای ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور توجه نکنند، این کشور حق دارد تا برنامه هسته‌ای خیش را دوباره آغاز کند. خامنه ای گفت
اگر اروپایی ها در پاسخگویی به این مطالبات تعلل کردن، حق ما برای آغاز کردن فعالیت های تعطیل شده هسته‌ای محفوظ.
خامنه ای گفت برای اینکه ایران در توافقنامه هسته‌ای باقی بماند، قدرت‌های اروپایی که در آن شاملند باید قطعنامه را صادر کرده و ایالات متحده را به خاطر تخطی از این توافقنامه محکوم کنند و همچنان در برابر وضع هر نوع تعذیرات جدید علیه ایران بیستند و فروش تیل ایران را تضمین نمایند.
آمریکا قطعنامه 231 را نقض کرده است. اینها بایستی در مقابل این حرکت آمریکا، اونهایی که عضو شورای امنیتن، بایستی قطعنامه علیه آمریکا ببره.
آیت الله خامنه ای که با کارمندان حکومت به مناسبت ماه مبارک رمضان صحبت می نمود گفت هرگاه بریتانیا، آلمان و فرانسه می خواهند معامله هسته‌ای با ایران پا بر جا باقی بماند، باید وعده بسپارند که برنامه میزایل ایران و موجودیت این کشور را در منطقه یادآوری نکنند.
باید متعهد بشود که بحث موشک و حضور جمهوری اسلامی در منطقه را مطرح نخواهد کرد. اینو باید قول بده.
خطابه خامنه ای به دنبال نشر فهرست تقاضاهای مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده داده می شود که می خواهد مواد آن در پیمان هسته‌ای گنجانیده شود که رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را مورد انتقاد جدی قرار داده است. در فهرست مطالب پامپیو یکی هم این شامل است که ایران باید تغییرات بنیادی را در مورد موجودیت خیش در منطقه به میان بیاورد. در غیر آن با تعذیرات شدید تاریخی مواجه خواهد شد. پامپیو خواستار مذاکرات برای معامله جدیدی شد که در آن تنها تمرکز روی برنامه هسته‌ای ایران نمی شود و باید موقف یک پیمان رسمی را به خود بگیرد. او همچنان تعهد سپرده است تا گروگانان امریکایی را از ایران به امریکا بازگرداند. در این حال، جین ویلی درین وزیر خارجه فرانسه به روز چهارشنبه گفت هرگاه ایالات متحده تعذیرات جدید بالای ایران وضع کند، این کار می تواند شرق میانه را بیشتر بی‌ثبات سازد. ویلی درین به رادیوی فرانسه گفت وضع تعذیرات جدید جای گفت و شنود را نخواهد گرفت، اما می تواند موقف محافظه‌کاران را در ایران تقویت نموده و موقف رئیس جمهور حسن روحانی را تضعیف کند. در 8 می رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن از معامله هسته‌ای با ایران خارج می‌گردد. بر اساس این توافقنامه که در 2015 به امضا رسید، ایران پذیرفت تا قدم‌هایی را برای محدود ساختن برنامه هسته‌ایش بردارد و در عوض تعذیرات در برابر این کشور لغو گردد. فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان و روسیه که طرف‌های این معاملن اظهار آمادگی کردند تا این توافقنامه همچنان پا بر جا باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان چگونگی آوردن تعادل در ارزش پول افغانی است. برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.